سلام، من لاله هستم و اینجا رادیو لال است. رادیو لاله یک پادکسته که توش قراره برای شما در مورد پادکست های دیگه حرف بزنیم. اول میخوام داستان این که چرا تصمیم گرفتم همچین پادکستی رو بسازم براتون تعریف کنم. واقعیتش اینه که داستان خیلی چیز ساده‌ای بود. من دوست داشتم فایلای صوتی رو که از این طرف و اون طرف دریافت میکنم خیلی وقتا توی کانال‌های تلگرام میاد، توی دوستان برام میفرستن یا توی گروه‌های مختلف به دستم میرسه رو یه جایی جمع‌آوری کنم و گوششون بدم. ولی خب میدونید که توی تلگرام آدم خیلی وقتا اینا رو گم میکنه و بعدن یادشون میره که توی کدوم کانال و کدوم گروه بودن. به خاطر همین برای خودم یه کانال شخصی درست کردم و این فایلا رو میفرستادم اونجا. بعد چند وقت فکر کردم که دوست دارم این فایلا رو با دوستامم به اشتراک بذارم. برای همین کم کم دوستامو به این کانال دعوت کردم و به جای اینکه دونه دونه فایلا رو واسهشون بفرستم و بگم فلانی این خیلی باحاله بیا گوشش کن یا اون یکی رو گوش کن، دعوتشون میکردم به کانال و میگفتم که این کانال رو گوش کنید یا این فایل رو گوش کنید، این پادکست موضوع خیلی جالبی داره یا فکر میکنم اون یکی به نظر شما جذاب بیاد. کم کم دوستام اومدن توی این کانال و تعدادشون زیاد شد. بعد یه مدتی بدون اینکه انتظارشو داشته باشم آدمای دیگه‌ای هم به این کانال اضافه شدن. مخصوصا وقتی توی صفحه توییتر خودم کانال رو معرفی کردم، یه تعداد افرادی که اومدن توی این کانال زیادتر شد و بیشتر از حد انتظار من شد. واقعتش فکر نمی‌کردم این کانال تبدیل به یه چیز عمومی بشه، ولی به تدریج تبدیل به یک کانال عمومی شد و استقبالش بیشتر از حد انتظار من بود. راستشو بهتون بگم دلیلش این نیست که این کانال چیز خوبیه، بلکه به این خاطره که پادکست تازگی ها خیلی رشد زیادی داشته و آدم های بیشتر و بیشتری دوست دارن پادکست گوش کنن و کمتر جایی رو داریم که پادکست ها رو معرفی بکنه. به خاطر همین شروع کردم در مورد پادکست های مختلف توی کانالم نوشتن و مخاطبایی که بودن هم خیلی استقبال کردن. کم کم به این نتیجه رسیدم که چرا از ظرفیت خود پادکست برای معرفی استفاده نکنم. خلاصه اینجوری شد که تصمیم گرفتم پادکست رادیو لاله رو بسازم و الان اینجا با شما هستم. توی این پادکست قراره در مورد پادکست‌های دیگه حرف بزنیم. قراره بدونیم که چه پادکست‌هایی در مورد چه موضوعاتی تولید میشه و در مورد چیا حرف میزنن و با پادکسترها یعنی کسایی که پادکست‌ها رو میسازن هم آشنا بشیم. باشون حرف بزنیم، ببینیم دغدغه‌هاشون چیه، چه جوری موضوعشون رو انتخاب میکنن، چه جوری مخاطباشون رو زیاد میکنن. خدا رو شدید شاید شما هم تشویق شدید در مورد موضوع دلخواهتون پادکست بسازید. شما ممکنه با پادکست آشنایی داشته باشید، ولی فکر میکنم هنوز خیلی ها هستن که نمیدونن پادکست چیه. برای همین یه توضیح خیلی کوتاهی میدم بهتون. پادکست در واقع یک رسانه صوتیه که از طریق اینترنت به دست مخاطبا میرسه. فرقش با رادیو چیه؟ فرقش اینه که خب رادیو قبلا از طریق یک موج FM یا موجای مشابهی پخش میشد. شما روی یک دستگاه دریافت کننده ای اونو میگرفتید و کنترلی روی اون نداشتید که چه موقعی چه برنامه‌ای رو گوش کنید. ولی پادکست اینطوری نیست. پادکست رو میتونید هر موقعی که اراده کردید، هر موضوعی که دوست داشتید رو انتخاب کنید و بهش گوش بدید. در واقع پادکست یه رسانه صوتیه که شما میتونید روی گوشیتون یا روی لپتاپتون دانلودش کنید و به صورت آنلاین یا آفلاین هر وقتی که دلتون خواست بهش گوش بدید. برای اینکه راحت‌تر بشه پادکست گوش کرد، یه سری اپلیکیشن هایی هم درست شده که میتونید خیلی راحت روی گوشیتون دانلود کنید. اپلیکیشن های پادکست تعدادشون خیلی زیاده. تو ایران هم سالهای اخیر چند تا اپلیکیشن خیلی خوب ساخته شده. یکی از این اپلیکیشن ها شنوتوه و من رادیو لاله رو با همکاری شنوتو ضبط میکنم. قسمت‌های رادیو لاله قرار معرفی پادکست‌های مختلف باشه. سعی می‌کنم پادکست‌ها رو بر اساس موضوعات دسته‌بندی کنم، حالا موضوع یا به شیوه‌های مختلف دسته‌بندیشون کنم و هر دفعه هر تعدادی رو که امکانش هست اینجا معرفی کنم براتون. اولین موضوعی که رفتم سراغش موسیقی. خوشبختانه توی موسیقی تعداد پادکستایی که ساخته شده همینجوری روز به روز داره بیشتر میشه و تنوعش هم خیلی زیاده. از پادکست کرون شروع کنیم. پادکست کرون دقیقا همینجوری که دارم میخونمش به فارسی نوشته میشه. اگه تو اپلیکیشنهای پادکست سرچ بکنید کرون پیداش میکنید. پادکست کرون رو بردیا دوستی میسازه و هر بار یک آهنگی رو که به نظر خودش جالب میاد پیدا میکنه و در موردش برای مخاطبا حرف میزنه. طول هر اپیزود فکر میکنم چیزی حدود 20 تا 30 دقیقه باشه. موسیقیایی که تا الان انتخاب کرده کما بیش متنوع بوده، بیشتر تمایلش به سمت موسیقیای سنتیه، مثلا ساخته های علیزاده، یکی دو تا نامجو داشته فکر میکنم و همایون شجریان داشته تو فصل یک پادکست و یه دونه هم یه اپیزود تو فصل یک داشت در مورد شهرام شب‌پره که خیلی سر صدا کرد و خیلی جزء اپیزودهای محبوب پادکست فارسی شد. بردیا خوشبختانه اخیراً فصل دوم پادکست کرون رو هم شروع کرده و آخرین اپیزودش، یعنی جدیدترین اپیزود اگه درست یادم باشه، در مورد یه آهنگی از داریوش حرف زده به اسم گلایه. اگه علاقمند به این جور آهنگا هستید برید این پادکست رو گوش کنید. اگر علاقمند نیستید هم ممکنه علاقمند بشید. یه نکته جالب و بامزه این پادکست اینه که بعضی وقتا یه سری مسائل ریز فنی موسیقی ایرانی رو هم توشون توضیح میده و یکم اطلاعات آدم هم میبره بالا. یکی دیگه از پادکست هایی که در مورد موسیقی پخش میشه و من خودم خیلی بهش علاقه دارم پادکست آمپاژه. آمپاژ که میتونید با همین اسم توی اپلیکیشن های پادکست سرچش بکنید، کانال تلگرام و توییتر داره. راستی کرون هم کانال تلگرام و توییتر داره، میتونید تو جفتشون پیداشون بکنید، ولی یادم رفت موقع بگم. آمپاژ به انگلیسی اینجوری نوشته میشه: AMPAJ. حالا آمپاژ در مورد چی هست؟ اینطوری که خود بچه‌های آمپاژ در مورد پادکستشون میگن، دارن سعی میکنن در مورد موسیقی‌های حرف بزنن که تو رسانه‌های جریان اصلی نیست و کمتر کسی میشناسدشون و کمتر در موردشون صحبت میشه، یعنی خواننده‌ها و آهنگسازای مستقل. من از شنیدن اولین اپیزود آمپاژ انقدر هیجان زده شده بودم که یک نوشته هم در موردش نوشتم توی کانال رادیو لاله. فکر کنم بد نباشه یه قسمتی از این نوشته رو براتون بخونم. نوشتم که اپیزود معرفی پادکست آمپاژ رو گوش دادم و حسابی سرکیف اومدم. یه پادکست پر انرژی در مورد موسیقی که با کیفیت و خیلی حرفه‌ای ضبط و تدوین شده. ریتم بسیار خوب و عالی داره و در طول گوش دادنش آدم به هیچ وجه خسته نمیشه. گذشته از کیفیت تکنیکی خوب، محتوای این پادکست هم بسیار جذابه. در اپیزود معرفی درباره این توضیح میدن که چطور مافیای پخش موسیقی در پشت پرده سلیقه‌های عامه مردم رو کنترل میکنن و تحت تاثیر قرار میدن، طوری که در اغلب رسانه‌هایی که موسیقی پخش میکنن شما چیزهای مشابه با خواننده‌های تکراری و صداهایی که شبیه هم هست و به موسیقی سطح نازل میشنوید. توی این اپیزود با یه حساب سرانگشتی متوجه میشیم که چطور این سبک موسیقی با پرداخت مقداری پول در صدر محتوای شنیداری ما قرار میگیره و پیدا کردن چیزی غیر از اونها هم کار سختی میشه. خب این چیزی بود که من در مورد آمپاژ نوشتم و یکم بیشترم توضیح دادم که شما اگه میخواید چیزی غیر از این موسیقی های سطح نازل که همه جا هم هستن بشنوید، پادکست آمپاژ جای خوبیه که بتونید این موسیقی ها رو پیدا کنید. این پادکست یک کم به نظر من حال هوای راک و از این مدل موسیقی آلترناتیو و اینجور چیزه داره و سازنده هاش هم شاهین و کامران هستن. یکی دیگه از پادکست های موسیقی اسمش است ملوداین. راستش رو بخواید هنوز ملوداین رو خودم گوش نکردم، ولی یه نگاهی به صفحش انداختم توی شنوتو. ملوداین فصل اولش در مورد دنیای بلوز و راک و متاله و دنبال این هستن که موسیقی های خارجی رو گویا معرفی بکنن و سبک شناسی موسیقی بلوز و راک و اینجور چیزها رو داشته باشن که راستش نمیدونم تا حالا چرا گوش ندادم، چون به نظر جذاب میاد. امیدوارم که شما زودتر از من برید دنبالش. ملوداین اینجوری تلفظ میشه: MELODYNE. و من الان روی شنوتو دارم میبینمش، ولی احتمالاً روی اپلیکیشن های پادکست و جاهای دیگه هم میتونید پیداش کنید. اگه توییتر یا تلگرامش رو پیدا کردید میتونید برای من بفرستید. عامه پسند هم یکی دیگه از پادکست های موسیقیه که فکر میکنم از اسمش نمیدونم معلومه یا نه، ولی در مورد آهنگای خالتور یه جورایی حرف میزنه. راستش من اولش که یه مقداری از این پادکست رو گوش دادم زیاد خوشم نیومد و دیدم خب مثلا دارن در مورد تتلو حرف میزنن و گفتم خب تتلو به من چه، لابد اونایی که موسیقیشو دوست دارن این پادکست رو گوش میدن. ولی یه دفعه یکی از اپیزوداشو گوش دادم و راستشو بخواید خیلی خندیدم و خیلی هم کیف کردم، چون یه جورایی انگار نظر اونا هم با نظر من یکی بود در مورد اینجور موسیقی ها. خلاصه که اگه براتون جالبه و دوست دارید که یه فضای مفرح داشته باشید، میتونید پادکست عامه پسند رو گوش بدید. پادکست نهنگ از اون پادکستاییه که تازگی ها منتشر شده و دو تا اپیزود ازش اومده. توی پادکست نهنگ یه جورایی در مورد فلسفه موسیقی راک انگار میخوان صحبت بکنن و قسمت دومش هم خیلی جالب بود که در مورد خواننده های زن دهه 60 و 70 میلادی البته که تاثیرگذار بودن روی موسیقی راک صحبت میکنن. و من توصیه بهتون میکنم پادکست نهنگ رو از اپیزود دوم گوش کنید. البته کسایی بودن که با اپیزود اولم خیلی حال کردن، ولی خب من به شخصه اپیزود دومش رو بیشتر از اپیزود اول دوست داشتم. پادکست بعدی موسیقی ای میوزیکه. ای میوزیک در واقع همینطوری هم نوشته میشه، ای ام یو اس آی سی. کانال تلگرام داره، تازگی هم روی توییتر اومده. پادکست ای میوزیک و آرش رسولیان میسازه و در مورد موسیقی کلاسیکه. 4-5 اپیزود فقط در مورد موسیقی باروک ساخته بود که پر از اطلاعات ریز و دقیق در مورد موسیقی کلاسیکه و جالبش اینه که یک کمی در مورد تاریخ و زمانی که این موسیقی ها شکل گرفتن و به وجود اومدن و بستر اجتماعیشون هم حرف میزنه و این به نظر من خیلی جذاب ترش میکنه. خلاصه اگه به موسیقی کلاسیک علاقه‌مند هستید یا حتی اگه به دوست دارید بدونید زمینه‌های اجتماعی و تاریخی شکل‌گیری چنین موسیقی چی بوده، پادکست ای میوزیک رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. آرش رسولیان خیلی دقیق و مسلط در مورد این موسیقی و زمانی که به وجود اومده برامون صحبت می‌کنه. یکی دیگه از پادکست‌های موسیقی اسمش هست گراماتون. روی اپلیکیشن‌ها به همین اسم گراماتون می‌تونید پیداش کنید. و چیزی که خودشون توضیح دادند اینه که در مورد راک، در مورد داستان شکلگیری موسیقی راک در ایران حرف میزنن. من هنوز موفق نشدم گوش بدم، ولی اگه شما گوش دادید و نظری در موردش داشتید به منم بگید. گراماتون یه پادکست جانبی هم داره به اسم گراما اف ام که توش سلکشنی از موسیقی های راک به همون میده. اینم جز اون چیزایی که نمیدونم تا حالا چرا گوشش نکردم. راستشو بخواید پادکست‌های خوب انقدر داره زیاد میشه که دیگه آدم حتی توی یه موضوعی فقط مثل موسیقی هم نمیرسه همشون رو گوش بده. دوتا پادکست دیگه هم داریم. یکی اسمش از مترونوم و اون یکی هم پادکست بغچه. پادکست مترونوم در مورد موسیقی ایرانی و داستان ساخته شدن ترانه‌های مشهوره. مثلا اگه دوست دارید داستان ساخته شدن ترانه مرا ببوس رو بدونید که چیه، یا تصنیف مشهور بیات اصفهان ماه من شاه من. این که من یکم با مکس دارم حرف میزنم به خاطر اینکه خودم الان دارم توی سایتشون راستش رو بخواید نگاه میکنم. و همینطور ترانه عربی و ترانه عربی و ترانه فارسی که بر اساس اون ساخته شده. خلاصه که تو حال و هوای موسیقی ایرانی و ترانه های قدیمی و ترانه های مشهوره. پادکست مترونوم. پادکست مترونوم ظاهرا روی پادبین منتشر میشه. پادبین یکی از سایت های خارجیه برای پخش پادکست ها. از اون چیزایی که قراره تو قسمت های بعدی بیشتر در موردش حرف بزنیم. پادکست بعدی اسمش از رادیو بغچه. این رو هم معرفی کنیم و بریم سراغ آخرین پادکست موسیقی. رادیو بغچه رادیویی با محوریت ادبیات و موسیقی که هر دو ماه یه بار منتشر میشه و مجموعه از داستان کوتاه، ادبیات کهن، شعر، معرفی کتاب و غیره. در واقع رادیو بغچه فقط در مورد موسیقی نیست، ولی قسمتیش هم موسیقی تشکیل میده. من رادیو بغچه هم جز اون چیزایی که هنوز خودم نشنیدم و خیلی خوشحال میشم که نظر شماها رو در موردش بدونم. آخرین پادکست موسیقی که در موردش حرف میزنیم اسمش از رادیو دیو. به انگلیسی رادیو D-E-E-V. رادیو دیو جز قدیمی های پادکسته. فکر کنم قبل از این یکی دو سال اخیر که پادکست ها خیلی اوج گرفتن، رادیو دیو داشته اپیزوداشو می ساخته. رادیو دیو شنیدنش مثل اینه که شما دارید یک مجله هنری که مجموعی از آهنگ ها و ادبیات رو می شنوید. تو شعر داره، موسیقی داره و چیزای بیشتر از این و هر دفعه یک موضوع رو انتخاب میکنه. بعضی وقتا میره سراغ موسیقی ها و ادبیات فولکلور یه منطقه، مثلا توی صحرای آفریقا، یا یه قسمتی داره در مورد پاریس و یه قسمتی هم حتی داره در مورد گیلان و رشت. خیلی اپیزودهای جذابی داره و فکر میکنم از اون پادکستاییه که هر قسمتش که منتشر میشه کلی جریان رو توی فضای پادکستی و توییتر و فضای مجازی راه میندازه. حالا جالب، اپیزود آخری هم که منتشر کرده، یعنی اپیزود 19 همش، اسمش هست همه چیز را برداشتم و در مورد مهاجرته. یکم دیگه که بریم جلو بهتون میگم که چرا این موضوع به نظرم جالب میاد.
دو تا از پادکست‌های موسیقی رو جا انداختم، به خاطر همین دارم اینا رو جداگونه ضبط میکنم. بنابراین اگه کیفیت صدام به خوبی بقیه پادکست نیست، عذرخواهی میکنم. یکی از این دوتا پادکست اسمش هست پادکست گپ دایف. توضیحش رو براتون میخونم. پادکست های گپ دایف محصولی از استودیو ملو دایف به نقد و بررسی فیلم های دیدنی سینما از دریچه موسیقی متن فیلم میپردازند. این پادکست ها در دو نسخه پادکست های صوتی و پادکست های ویدیویی در اختیار علاقمندان فیلم های سینمایی و موسیقی متن قرار میگیرند. پس در واقع اگه شما اهل فیلم هم هستین، این پادکست حسابی بهتون کیف میده. من چند تا از اپیزوداشو گوش کردم و واقعا خیلی کیف کردم. مثلا موسیقی متن فیلم تایتانیک رو گوش کردم که راستش خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم بهم چسبید. اطلاعات خیلی جالبی در مورد ساخت فیلم و پشت صحنه و کارگردان و اینجور چیزا هم داره. البته خب تمرکز اصلیش روی موسیقی متن فیلمه. خلاصه که اگه اهل فیلم هم باشید با این پادکست کیف میکنید. بعد این پادکست رو هم میتونید جاهای مختلف پیدا کنید دیگه، توی اپلیکیشن های مختلف. کانال تلگرام هم دارن، توی توییتر هم هستن. یه بذاریم ببینیم چند چه فیلم هایی داشتن تا حالا. آخرین قسمتشون فیلم کانجرینگ بوده. جالبه، خود فیلم کانجرینگ خیلی چیز جالبی نیست، ولی نکته بامزه اینه که خود این پادکست ممکنه از اصل فیلم جالب تر باشه. مثلا بعد بلید رانر جدید رو داشتن و بلید رانر قدیمی رو هم داشتن. اینو باید گوش کنم. بعد دیگه چیا داشتن؟ آها، یه نقد و بررسی مجموعه فیلم هالووین هم داشتن که همون موقع که شب هالووین بود در اومد و یه اطلاعات خیلی جالبی داشت در مورد فیلم هایی که در مورد هالووین ساخته شده که بعضیشون خیلی قدیمی بودن. لئون رو دارن، تایتانیک که گفتم بهتون و چیزهای دیگه. آها، اینسپشن هم هست راستی. یه پادکست دیگه موسیقی هم داریم به اسم پادکست میکس بار. خب رادیو میکس بار هم کانال تلگرامش هست، اینجور نوشته میشه MIXXBAR. بعد توی اپ‌های مختلف پادکست هم میتونید پیداش کنید. تو توضیحش خودشون نوشتن رادیو میکس بار یکی از قدیمی ترین پادکست های فارسی زبان تلاش میکند تا با ارائه مجموعه برنامه هایی با محوریت ادبیات، موسیقی، سینما و نمایش فضای آرام و دلپذیر برای مخاطبانش ایجاد کند. پس رادیو میکس بار هم یه تلفیقی از این ادبیات و موسیقی و سینما و این داستانا. و من یادمه که اینطوری که من گوش دادم، یعنی من یه چند تا اپیزود خیلی کوتاه ازش گوش دادم، پستای خیلی کوتاه داره و هر از گاهی هم یه مجموعه ای از اینا میده، ولی دقیق نمیدونم ساختارش چطوریه راستشو بخواید. به هر حال میتونید شما هم امتحان کنید، به نظرم چیز خوبیه. خب اینم از این انواع و اقسام پادکست موسیقی داریم. بعید نیست که حتی پادکست‌های موسیقی باشن که بازم من جا انداختم. آها، یه چیز دیگه ای هم پیدا کرده بودم الان یادم اومد، به اسم یک ساعت با زیرزمین. یه جایی توی یکی از اپ‌های پادکست دیدم، جایی دیگه هم دنبالش گشتم پیداش نکردم، ولی فقط یه اپیزودش رو دیدم و به نظر میرسید کلان در مورد موسیقی رپ و موسیقی زیرزمینی و از اینجور چیزا بود. اگر اطلاعاتی در مورد این پادکست دارید خوشحال میشم که به من بدید.
قسمت معرفی پادکست بهتون گفتم که قراره با پادکسترها صحبت کنیم و با دغدغه‌هاشون آشنا بشیم. در اپیزود اول با فرشاد محمودی صحبت میکنم از پادکست دایجست. برای اینکه با پادکست دایجست و فرشاد محمودی آشنا بشید به این مصاحبه گوش کنید.
موسیقی سلام، من فرشاد محمودی هستم و این 17مین قسمت از پادکست دایجست است. پادکستی که مسائل نسبتاً پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه. این قسمت در آذر 97 ضبط میشه.
با آقای فرشاد محمودی هستیم از پادکست دایجست. سلام آقای فرشاد.
سلام، در خدمت.
خواهش میکنم، نشستیم اینجا که در مورد پادکست دایجست شما با هم صحبت کنیم. اولین سوالی که شاید هر کسی دلش بخواد بدونه اینه که چی شد که شما تصمیم گرفتید پادکست بسازید؟
والا حقیقتش اینه که فکر میکنم یک سال پیش بود که من یکم زیاد درگیر مقوله پادکست شدم. خودم قبلا پادکست گوش میدادم، پادکست های انگلیسی بیشتر، ولی یه روزی که داشتم یه پادکستی گوش میدادم به یکی از دوستام، رفته بودیم کوه، داشتم میگفتم که یه پادکستی هست اینطوریه، اسمش میکسرجیه، راجب استارتاپ ها صحبت میکنه، خیلی خوب و هر قسمتش داره راجبه یه اپیزود راجبه یک استارتاپی صحبت میکنه، خیلی باحاله. بعد اونم گفتش آره یه پادکستی هم هست به اسم چنل بی، اونم خیلی باحاله و فلان اینا. بعد منم گوش نمیدادم اول، میگفتم آره به یه پادکستی هم هست به اسم میکسرجی اینا. کلا یه ذره زیاد من مقاومت میکنم نسبت به چیزای جدید.
درسته.
آره بعد یکی دو بار دیگه به من گفت و گفتم خب بفرست ببینم این چیه داستانش. بعد
اصلا نمیدونستی که پادکست فارسی مثلا داریم؟
نه نمیدونستم پادکست اصلا فارسی داریم. بعد برای من اینو فرستاد توی تلگرام، هم فکر کنم فرستاد اگه اشتباه نکنم. بعد شروع کردم، بعد دیدم جالبه، یه قسمتش رو شروع کردم گوش دادن، بعد دیگه یواش یواش خوشم اومد.
یادت اولین قسمت چی بود؟
آره قسمت 400 اگه اشتباه نکنم، 400 میلیون دلار را کجا پنهان کنیم، نمیدونم یه اینجور چیزی.
آره.
داستان شل کمپانی
تازه به نظر من جزء جذاباشم نبود، یعنی جذابتر از اون خیلی داشت.
به انقدر جذاب بود که من جذب کنه برام، یعنی طوری بود ساختارش که من خوشم اومد ازش. بعد شروع کردم یواش یواش یکی دوتا دیگه، بعد دیدم نه اصلا کلا چیز خوبیه پادکست چنل.
اون موقع که انگلیسی گوش میدادی با چی پادکست گوش میدادی؟
من پادکست ادیکت داشتم.
آها داشتی. آره. خب پس آشنا بودی با پلتفرم‌های پادکست.
آره ولی نه به این شکلی که الان.
آها.
فقط میدونستم یه جایی هست و واژه سرچی بکنی و خلاصه. بعد اینو من گوش دادم و دیگه شروع کردم پادکست گوش دادن. پادکستم هم فقط همین چنل بی دیگه، چیز دیگه گوش نمیدادم.
اصلا این... خیلی هم کمتر بود به نسبت چیزی که
آره اصلا انقدر نبود یا اگرم بود
معدود بود خیلی. بعد یه تعدادی هم بود که به اسم پادکست ما اصلا نمیشناختیم، یعنی مثلا چیزایی مثل رادیو چهرازی که از قبل بود رو خب فایلای صوتی بود رو ساوندکلاود فکر میکنم آپلود میشد، ولی به اسم پادکست فکر میکنم اینا شناخته شده.
آره من که اون موقع اصلا تو وادی این که پادکست آره. چیه فایل صوتی چیه اینا هم نبودم اصلا، فقط محتواش برام جذاب بود و گوش میدادم. بعد رسید به این که خب من جایی که کار میکنم همکارم شروع کرد پادکست خودشو ساختن.
آها.
که همین رادیو جلون خودمون باشه. سالار.
آها.
آره بعد سالار شروع کرد پادکست خودشو ساختن و منم میدیدم بغل دستم نشسته بود، میدیدم که مثلا خب اینو راه انداخته و یواش یواش هم داره مخاطب میگیره و گفتم چه جالب. بعد اینا همه اینا رو اینجا نگه دارید تا اینکه من یه چیزی در از گذشته تو بچگی این رو با خودم داشتم که دوست داشتم، همیشه میگفتن خوب قصه میگی و اینکه خوب مسائل رو ساده میکنی میگی. و حال مثلا من ریاضیم خوب نبود تو، نه اینکه خوب نباشه ولی مثل شاگرد اول کلاس شاید نبوده باشم، ولی اون شاگرد اول کلاس همون میخواست به بقیه بگه نمیتونست بگه، میومد به من میگفت، من میومدم همونو سادش میکردم میگفتم به بقیه. و بعد کلن این دغدغه رو داشتم که همیشه این اطلاعاتی که هر دفعه کتاب میخوندم 30 صفحه 40 صفحه میخوندم کلافه میشدم از سر اینکه چقدر مثلا 8 توش هست. همیشه میگفتم چی میشه مثلا ما این محتوا رو ساده بکنیم برای بقیه، یا مثلا شما میخوای یه موضوع یا الان خودت خودم میخواستم برم دنبالش انقدر مطالب پراکنده بود و ثقیل نوشته بودن و نمیفهمیدی چی و سر و ته قصه رو متوجه نمیشدی چیه، که آخرش بیخیالش میشدی اگه تازه وقتم میذاشتی براش که بری دنبالش. خلاصه که یه شب تو ذهنم اومد که بذار این ایدهی که همیشه من داشتم که دوست داشتم مطالب رو ساده بکنم، اونم برمیگرده به یک خصوصیتی راجب خود من که من دوستم کلن بدونم راجب همه چیز. راجب همه چیز، راجب علم، راجب سیاست، راجب اقتصاد. و اعتقاد دارم که اگر به اندازه کافی مطالب رو به ترتیب بگی و این نخ تسبیح رو رعایت بکنی، از کجا شروع میکنه و راحت نه یا ثقیل صحبت بکنی و جان مطلب رو بگی، هر کسی میتونه یاد بگیره اون مطلب رو. یعنی این یه سری چیزا هستش ما میگیم وای چه سخته این مسائل اقتصادی رو نمیفهمیم. نه، دلیلی که نمیفهمیمش اینه که ترتیب محتوایی که تو ذهن ما هست یا میبینیمش از به بسم الله شروع نشده، یا یکی نیومده خیلی راحت انگار مخاطب مایم برای ما صحبت.
مثل اینکه مثلا یه معلمی داره از اول یک مطلبی رو برای مخاطب توضیح میده. مثلا من فکر میکنم دایجست رو از پادکست سوریه گوش دادم و حالا بیشتر به خاطر اینی که موضوع واسم جالب بود رفتم سراغش، یعنی گفتم بابا ما 6 7 ساله داریم در مورد سوریه میشنویم و من آخر سر در نیاوردم. حتی مثلا چند تا مقاله هم در موردش خونده بودم، ولی اون مقاله ها یا خیلی رفته بودن تو جزئیات که خب مثلا من که کلیات رو نمیدونم هنوز خیلی به دردم نمیخورد، یه چیزایشو سر در نمیآوردم، ولی دایجست دقیقا اون اپیزود رو که گوش دادم برام همین حالت رو داشت. یکی قشنگ از اول اومد تعریف کرد که کی به کیه و چی به چیه، کی داره با کی میجنگه. پس در واقع این در واقع شعاری که دایجست داره که میخوای مطالب رو به شکل ساده بیان کنی، یه چیزی بوده که پیشینه زیادی داشته تو ذهنیت خودت، یعنی یه پیشینه خیلی شاید از کودکی. بعد میدونی وسط حرفات من یاد یه چیز دیگه هم افتادم. من بچه که بودم دوره راهنمایی تو کتابخونه مدرسه‌مون این کتابای باری که نمیدونم دیده بودی یا نه، مال ایزاک آسیموف بود که موضوعات علمی رو به زبان خیلی ساده اومده بود توضیح داده بود. مثلا انرژی هسته‌ای چیه، مثلا فرض کن که ربات‌ها چی هستن، حالا علمی که زمان خودش بوده دیگه، فرض کن دهه 60 70. و اتفاقا الان خیلی جای همچین چیزی برای علم الان خالیه بنظر، نمیدونم شاید هم هست من خبر ندارم. ولی احساس می‌کنم دایجست یه جورایی هم کارو انگار داره می‌کنه، یعنی همینی که خودت گفتی دیگه. ولی از یه طرف من حالا برای خود من خیلی موضوع مثبتی بوده، ولی شنیدم که یعنی از این ور اونور شنیدم راستش که بعضی از مخاطبا شاید یکم بهشون بر بخوره، بگن که یعنی چی مثلا به زبان ساده، مثلا مگه ما چه میدونم مثلا هوش ما رو کم فرض کرده اونی که داره پادکست میسازه که میگه به زبان ساده میخوام براتون بسازم. خودت فکرت در این مورد چیه؟
من ندیدم کسی زیاد بهش بر بخوره، چون غالبا یه کسی که اگر یه مطلبی به من کار میکنم براش آسون باشه اون مطلب گوش نمیده دیگه، میگه آقا برای من کمه این. خیلی موقع هم میشه که یه مطلبی من کار میکنم در اون حوزه اون طرف متخصصه و خب این مطلب قطعا کمه براش. در حقیقت
مورد خاصی مثلا تو ذهنت هست اینطوری شده باشه؟
خیلی میشه دوستان میان میگن آقا این خیلی کم بوده، من توقع داشتم مثلا بیشتر بگی. جواب من اینه که من تو اون لول کار نمی کنم، یعنی دایجست قرار نیستش که اطلاعات تخصصی بده، کلاس درس نیست. من فقط اطلاعات درجه 1 و 2 و 3 رو شاید خوب بگم، یعنی از اون لایه بخوایم بریم پایین تر شما باید دیگه با یه پادکست و 2 پادکست شما اون اطلاعات رو در باید بشینید کتاب بخونید، باید بشینید تحقیق بکنید، پژوهش بکنید، وقت بذارید براش دیگه. واقعیتش پادکست جای همه چیز رو نمیگیره. اگه بخواید تو یه شات بهتون یه دیدی بده که این چی بود اصلا، پادکست من به کارتون میاد. از اون طرف هم بهش نگاه بکن، اینطوری بهش نگاه بکن که خیلی وقتا به دلیل اینکه شما این اصلا شکل نگرفته موضوع تو ذهنتون، علاقه مند نمیشید که برید اطلاعات بیشتر رو بخونید. یه موقع از وقتی این چانک های ذهنی شما شکل بگیره تازه یه علاقه ای هم تو ذهن شما ایجاد میشه که من از الان به بعد برم دنبالش و 4 تا کتابم بیشتر بخونم راجعش.
پیش اومده که مخاطبا مثلا همچین موردی رو بهت بگن؟ چون میدونی حس میکنم شاید آدم اون چیزی که از قبل تو ذهنش سوال شده رو مثلا میاد پادکستش هم گوش میکنه. مثلا من یه موضوع اگه خیلی واسم غریبه باشه و اصلا کنجکاو نشده باشم نسبت بهش، شاید مثلا دایجستم بیاد یه پادکست عمودش بسازه، شاید گوش ندم. میخوام ببینم از مخاطبا چنین بازخوردی گرفتی که مثلا فلان موضوع رو من اصلا بهش فکر نکرده بودم تا حالا، ولی بعد اینکه پادکست شما رو گوش دادم برام جالب شد، مثلا رفتم دنبالش.
خیلی هر روز من تقریبا روزی 10 الی 20 تا ایمیل و مسیج و حالا پیام های مختلف میگیرم که حالا کاری نداریم یه سریش محتواش چیه، ولی خیلی هاشم از همین جنسه که آقا من اصلا راجع به این داستان نمیدونستم. یا مثلا تو بحران کمابی خیلی از پیام هایی که من گرفتم روی این محور بود که آقا جو من اصلا نمیدونستم انقدر ابعادش مختلفه و از این به بعد که من دارم میرم تو حموم حواسم هست که مثلا این حموم رو زود تموم کنم یا شیر آبو زودتر ببندم. آره خیلی
جالبه. حالا در مورد بحران کمابی، من 2-3 سال پیش اون فیلم مادرکشی رو دیده بودم و خب خیلی برام تکان دهنده بود، ولی من نتیجه برعکس گرفتم. نتیجه‌ای که گرفتم بود که حالا خیلی فرق نداره من آبو یکم کمتر باز کنم یا بیشتر، چون اون آبی که داره در واقع به صورت سیستماتیک مثلا به خاطر مدیریت منابع آب که منجر به خشکسالی داره میشه، یه درصد کوچیکیش ناب مصرفی ما دیگه. حالا
تأثیرات متفاوته دیگه.
آره. خب بریم سر این که بپرسیم ازت چجوری مخاطبای دایجست رو پیدا کردی. یعنی خب ما یه مرحله داریم که بالاخره پادکست رو میری در موردش تحقیق میکنی، مطالبت رو جمع میکنی، تصمیم میگیری چی میخوای بگی، به قول خودتون 1 تا حالا 100 هر چیز که میخوای بگی به ترتیب میچینی و حالا تولید و بالاخره مسائل فنی. ما میرسیم به اونجایی که شما یه در واقع فایلی رو آماده داری، آماده کردی، ادیت شده که حالا میخوای اینو با مخاطب به اشتراک بذاری. چجوری توی این مرحله مخاطبات رو پیدا کردی که خب فکر میکنم دایجست جز پادکستی که نسبتاً مخاطب خوبی هم داره؟
از روز اول.
خب از روز اول خودت بگو که ماجراش چجوری پیش رفت.
از روز اول که من اولین اپیزودم که شروع کردم اصلا فکرش نمی‌کردم که واقعا انقدر تعداد دانلودم زیاد بشه.
چند وقت الان؟ 2 سال
نش؟
1 ساله
دقیقاً. 1 سال هستش که من الان کار میکنم. آذر 96 بود. داستانم اینطوری شروع شد که اون موقع گفتم خب یه کاری بکن دیگه، بیا این چیزی که همیشه دوست داشتی بیا شروع کن. اون موقع هم داستان اسپانیا و کاتالونیا مردم ریخته بودن بیرون و من همیشه برام سوال بود که این چیه این داستان کاتالونیا و اسپانیا. میدونستم با هم یه مشکلی دارم، من نمیدونستم داستانش از کجا شروع میشه.
گفتم
بیا همین یه دونه شروع بکن ببین میتونی اصلا بنویسیش، میتونی جمعش بکنی، میتونی درش بیاری. اصلا فکر نمیکردم پادکست چی و پلتفرمش چی و چی کار باید کرد. گفتم بذار درست کنم برای خودم ببینم میتونم درش بیارم. بعد که یه چیز تقریبا نسبی در اومد که راضی میکرد، گفتم خب حالا بگردم یه کانال. از کانال تلگرام هم من شروع کردم. یعنی این داستان پادکست بعدن در خلال کار که رفتیم جلو خیلی مخصوصا علی بندری تأثیر گذاشت روی قضیه که من تازه فهمیدم او پادکست اینه و مثلا پلتفرماش متفاوت. اون موقع ببینید زوری مخاطبامو فک و فامیل و دوست آشنا، هر کی تو شرکت میدیدم میگفتم یه کانالی من دارم یه چیزی درست کردم بیا اینو گوش بده. حالا هیچ کم سر رو دروسی همه مجبورشون میکنم. بعد همزمان سالار همین رادیو جلو گفت نکن این کارو، این درست نیست، تو زوری نم. گفتم من زوری این، من چیکار کنم مثل تو که مثلا 50 تا گروه های رفیقی ندارم که بگم آقا این راجع به این موضوع من یه چیزی گفتم.
جلون موقع خودش کجا پخش میشد؟
اونم تو تلگرام شروع کرده بود، ولی خب اونا چون کلن تو بحث گردشگری نتورک داشتن زیاد میچرخید. من باید میگشتم خاله و عمه و دایی و آقا یه چیزی ما درست کردیم، حالا موضوع هم موضوع جذابی نبود. یادم دیگه من تارگت اولم تو کانالم بود 50 نفر. بعد 50 نفر رو بکنم 100 نفر، بعد 100 نفر رو بکنم 150 نفر. اینطوری بود. حالا نمیدونستم از 50 نفر یه دفعه میرسه به 50,000 تا دانلود بعد از 1 سال. هیچ وقت به این حتی به ذهنم هم خطور نکرد. یه ذره رفت جلوتر، مثل این که محتواش برای مردم هم جالب بود. در نتیجه هر یه نفر آدم به چند نفر دیگه هم پخش میکرد. ولی اون موقع ها من تبلیغات تلگرامی هم میکردم، رفته بودم تاچ پوینت هم رو پیدا کرده بودم، چون میدونید کانال دایجست بحثش اینه که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما به زبانی ساده. چون مطالب اولیم اپیزودام یکم تمش تمه کسایی بود که خبر میخوندن و میخواستن مطلع باشن و اینا، چون مخاطبای من آدمایی بودن که خبر میخوندن و دوست داشتن مطلع باشن، گفتم بگه الان ببینم اینا تاچ پوینت های رسانه ایشون کجاست. یکی از این کانال هایی که شروع کردم روش تبلیغ کردن یه کانالی بود به اسم اقتصاد به زبان ساده، 100 و خورده هزار تا کانالم 100 و خورده هزار نفرم فالوور داشت و گفتم خب این بهترین جایه. شروع کردم به صورت هر بار که تبلیغ میداد یه بنر درست کرده بودم که همون بنر اصلی پادکستمه که توضیح میده پادکست دایجست چیه. همین. و این رو میذاشتم هر دفعه اونجا تا 10-12 هزار بارم ویو میگرفت. هر بار که 10-12 هزار بار ویو میگرفت 200 نفر به کانال من اضافه میشد.
آها، پس یعنی تبلیغ تلگرامی کردی
اصلا. آره من اصلا چون کارم مرتبط با این داستانا بود از مسیر پادکست و اینا
نرفتم
جلو، همجور رفت جلو تا رسید مثلا تارگت 1000 نفر و اینا رو که زدم دیگه خودش هم این سرعتش بیشتر شد. یادتون باشه حتما اگه بخواد این کار بکنه اون محتوا باید جوندار باشه، اگه نباشه این قفل میکنه یه جایی وای میسته. من فقط یه هولی بهش میدادم که مگر نه اگه این حرکت نکنه یعنی که محتوای جون نداره برای چرخیدن. من میدیدم محتوا که داره کار خودشو میکنه، از این طرف هم اینطوری پوشش میکردم، دوست و آشنا و خیابون و عمو و تقی و نقی و اینا هم همه بودن دیگه. یواش یواش دیگه با علی آشنا شدم، تلفنی پیامامون زیادتر شد. خود علی بندری خیلی کمک کرد به پیکای من برای اینکه اوج بگیره پادکست. یعنی وقتی که با هم صحبت میکردیم یواش یواش شروع کرد تو پادکستش منو معرفی کردن، تو یکی از ایونتاش منو معرفی کرد و بعد فهمیدم که اصلا دنیای پادکسترها بیشتر تو توییتره. بعد که اومدم تو توییتر یواش یواش اون حس به قول معروف ریتوییت کردن بقیه اومد وسط و تازه فهمیدم
الان یادم افتاد اولین نفری جز آره اولین فالوورت بودم.
اولین نفری که منو فالو کرد.
آره الان یادم افتاد، خودم فراموش کرده بودم.
آره که بعد اومدم توییتر دیدم کلی آدما حرف زده بودن که این پادکست دایجست توییتر نداره. تازه برای اون دسته از دوستانی که تازه میخوان پادکست شروع کنن، من تا اپیزود 4 و 5 اصلا نمیدونستم توییتر
اینقدر مخاطب اوکی.
اصلا بلد نبودم با توییتر کار بکنم. آها. اصلا نمیدونستم چی، نمیدونستم ریتوییت یعنی چی.
عجب.
رفتم خوندم ببینم توییتر چی هست.
پس یه اپیزودم در مورد توییتر درست کنم واسه اونا که نمیدونن.
بعد دیگه خود علی اونجا خیلی کمک کرد، بعد بقیه دوستان هم که خب خیلی کمک کردن. دیگه منم همجوری ادامه دادم و
توییتر چقدر تاثیر داشت شده
خیلی 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 به خاطر اینکه یه جایی به بعد دیگه من تبلیغ نکردم. من شاید بهتون بگم مثلا 7-8 بار تو اون کانال تبلیغ کردم و دیگه این کار نکردم. بعد
فکر میکنم
از اونجا به بعد دیگه توییتر بود که فقط
فکر میکنم بالا رفتن مخاطبات خودش باعث شد که، یعنی حدسم اینه از یه جایی به بعد دیگه همه به هم شروع کردن معرفی کردن
از یه جایی به بعد. آره دیگه واقعا اگه پادکست، حالا من نمیگم پادکست من خوبه ولی حالا فرض میگیریم که اگر یه پادکستی خوب باشه آدماش هر یه نفر آدم شما رو 10-12 نفر حساب بکنید که اون یه نفر آدم به 10-12 نفر میگه. بعد دیگه یه جایی به بعد آدما شروع کردن ریتوییت کردن و همین الان بعد دیگه تلگرام فیلتر شد. من دیگه اصلا دیگه اون کار قدیمی هرم که دیگه نمی کردم.
توی این مدت نرفتی سراغ پلتفرمای پادکست؟ هنوز فقط تو تلگرام آپلود می کردی؟
آها نه، بعد از قسمت نمیدونم چندم، 6-7 بود که دوباره علی بندری به من گفت آقا بیا چیز بیا اصلا تو پرا. گفتم پلتفرم پادکست چیه؟ گفت اینه داستانش و اونه داستانش و بعد تازه فهمیدم ماجرا چیه. یعنی این که من از اول
چند تا اپیزود ساخته بودی؟
فکر میکنم 6 تا رو ساخته بودم بعد اومدم. یعنی من نمیدونستم واقعا جریان چی. من فقط تمرکزم روی محتوا بود. اصلا روی این که میگفتم اگه محتوا درست باشه خودش کار خودشو میکنه. الان که مثلا من با شما صحبت میکنم همینجوری داره اضافه میشه. من هر بار که پلتفرمامو باز میکنم، داشبوردمو یا تلگرامو یا هر جای دیگری، همینجوری داره آروم آروم.
الان چقدره تعداد مخاطبو؟
ببین تعداد مخاطبو مطمئن نیستم، به خاطر اینکه تعداد رو
من... از تلگرام که خیلی نمیشه فهمید.
تعداد اصلا ریچو درست حسابی نمیشه فهمید به خاطر اثر دوپلیکیت بودنش. فکر میکنم 10-20,000 نفر
توی پلتفرم،
ولی تعداد دانلود رو میتونم بگم. من فکر میکنم از همه پلتفرم هم all together ماهانه دارم نزدیک 40-50,000 بار دانلود میگیرم
که اینطور
کل اپیزود.
تازگی ها تبلیغ هم میگیری، درست میگم؟
من از قسمت قبل اسپانسر گرفتم.
آره خب پس فکر میکنم تعداد مخاطبت هم بالاخره تون که بتونی.
آره دیگه اگه حدی که بزرگتر میشه به حال یه فکر میکنم یه رابطه منطقیه دیگه، شنیده میشی، آدم ها توجهشون جلب میشه و در نتیجه پیشنهادات مثلا اسپانسری هم مطرح میشه.
من میخواستم مثلا ازت بپرسم که چرا باید مردم به پادکست تو گوش کنم. فکر میکنم اونجایی که داشتی در مورد این حرف میزدی که مثلا اصلا چرا دایجست رو ساختی، کما بیش به این سوال هم جواب دادی. حالا
خیلی خلاصه این که چرا باید گوش بده. اگه کسی هستید که به دنیای اطرافتون اهمیت میدید، یا اگه اهمیت ندادید به خاطر نداشتن وقت یا پراکندگی اطلاعات بوده، پادکست من جاییه که شما تو هر قسمتش یک موضوعی که تو دنیای اطراف ما هست، علمی، پزشکی، نمیدونم سیاسی، اقتصادی، یک کسی که رفته یک ماه برای هر قسمت تحقیق کرده و نتیجه تحقیقاشو شبیه قصه در آورده اومده به شما میگه، تو یک ساعت شما میتونید اینو تجربه بکنید. اگر دنبال فهمیدن، اگر به قول معروف نخواهیم بگیم حالا فهمیدن، همه شاید اونقدر
سردر آوردن،
آره واقعا
برای خود من سردر آوردن،
سردر آوردن از ماجراهای مختلف دنیا انرژی هستی. اصلا برجام،
آره
ما میگیم برجام، برجام چیه؟ کی میدونه که چند نفر از ما واقعا داستانه برجام هم چی نوشته تو این برجام؟
ببین یه اپیزود در مورد سند بیستی هم بساز بی زحمت.
چی؟ سند بیستی شاید.
من نمیدونم چیه
مثلا بود. مثلا یکیش الان میگن مثلا دولت بودجه رو داد به مجلس.
آها.
چند نفر از ما میدونه که بودجه ساختارش چجوریه؟
آره.
بودجه مگه پول مملکت نیست؟ مگه ما میدونیم ساختارش چه شکلیه؟ خیلی ها نمیدونن دیگه بودجه چجوری تنظیم میشه.
تازه پارسال برای اولین بار یه چیزایی فهمیدیم که
فقط میدونیم این بودجه رو دادن و تمام شد، ولی خیلی ها از ماها نمیدونیم که بودجه مملکت اصلا ساختارش چه شکلیه و چه چیزیه یک آدم عادی که تو ایران زندگی میکنه، یک شهروند، باید راجع به بودجه مملکتش بدونه. خب این یه موضوع منه.
و زندگی آدم چجوری وابسته میشه به اون بودجه‌ای که دولت داره.
چه اگه بتونید بخونید. آره. الان که چرا نمیریم بخونیم؟ بخاطر اینکه نمیفهمیمش. اگه یکی آسونش بکنه بعداً بهتر میتونیم درکش بکنیم دیگه.
موضوع رو همینجوری انتخاب میکنی؟
بر اساس مثلا... چیزایی که خودم نمیدونم.
آها.
ولی یه موقعهایی که در طول سال یه اتفاقاتی میفته که اون خبر بولد میشه، موضوع رو عوض میکنم، میرم به اون سمت. مثلا روز اول، اپیزود اول من به خاطر این بود که اسپانیا اوضاع شیخته بود بهم، الان هم دوباره ریخته بهم. الان کسی اگه میبینه دوباره چه میدونم تو اسپانیا شورش هست، میتونه قسمت اول گوش بکنه. بعد یه ذره رفتیم جلوتر، هر کانالی تو سی ان ان و بی بی سی و این ورانور میزدیم، مینوشت که برکسیت فلان شد، برکسیت فلان شد. چی بود؟ انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شد. خب من گفتم بذار، من که نمیفهممش.
چی شد رفتی سراغ فراماسونری؟
هی به من میگفته خیلی از موضوعها مثلا هستش که تایم بیست هم نیست دیگه. فراماسونری هم یکی از اونایی بود که برای خود من همیشه سوال بود. و یک چیزی هم هست، بحث مدیریت کردن پادکست. من نمیذارم قسمتام یهو همش سیاسی بشه یا آه. اقتصادی بشه یا حتما علمی بشه. اون دیگه بحث مدیریت کردن قسمت های پادکست. من
یه جوری فکر کنم مخاطباتو گسترده.
آره دیگه، من یه جایی به بعد دیگه شروع کردم یه موضوعی دادن که یک کمم برای خانم ها جذابتر هم باشه. نه بخوام بگم دیگه، از یه جایی به بعدی که مثلا قسمت ششم به بعد بود، قسمت هفتم که LGBT بود یه قسمت عام انتخاب کردم. سعی میکردم الان دارم سعی میکنم یه بالانسی از بین موضوعات داشته باشم که یه دفعه وزنه نگیره کانال به یه سمت
مثلا
خاصی
سیاسی و
مثلا پوزیشنینگش بشه این یه پادکست سیاسیه یا این یه پادکست اقتصادیه. نه این یه پادکست سیاسی اقتصادیه.
اتفاقا من یکی از چیزایی که داشتم چند وقت که فکر میکردم میخوام باهات صحبت کنم بهش فکر میکردم اینه که این پادکست تو چه کاتگوری میگنجه، چون یه جور مجله دانستنی هاست. واقعا هیچ چیزی نداره.
دنیای اطراف ما هر چیزی که از تئوری نسبیت اینشتین آسون کردنش بگیرید تا ایدز، تا نمیدونم سوریه چه اتفاقی افتاد، تا حزب‌های سیاسی، تشکل‌های سیاسی چیان، تا اصلا جنگ‌های تجاری چیان، تا اینکه تورم چجوری شکل می‌گیره یا اصلا سیستم اکسچنج ریت دلار و ریال اینا از کجا میاد.
اینم خیلی موضوع خوبیه.
دارم یه فکر می‌کنم 150 تا موضوع الان دارم.
منابع تو چجوری انتخاب می‌کنی که مطمئن باشی مثلا این منبع قابل اتکاست؟ یا خب ببین اینکه کی داره بیان میکنه، کی داره در مورد موضوع حرف میزنه، خیلی وقتا تأثیر داره تو اینکه چی داره گفته میشه دیگه. یعنی من خودم یه در مورد یه موضوع سالهای اخیر خیلی این حساسیت رو پیدا کردم. وقتی دارم میخونم هی میرم نگاه میکنم که این طرف شاید مثلا با فلان نگرش اومده داره نگاه میکنه، یا فلان ایدئولوژی پشت سرشه، یا بالاخره یه جهتگیری داره. چجوری بالانس میکنی که مثلا، یا شاید اصلا خودت یه دیدگاه خاصی رو انتخاب میکنی، یا نمیدونم سعی میکنی مثلا بی‌طرف باشی؟ چجوری
من سعی میکنم که بی‌طرف باشم، ولی هیچ کسی نمیتونه بیاد تو دنیا ادعا بکنه بی‌طرفه.
آره.
هر چقدر هم سعی بکنه باز دوباره یه جهتی پیدا. نیت من بی‌طرفانه است، هرچند که ممکنه در خلال قضیه به خاطر وزنه رسانه‌ای که من میخونم یکم جهت هم بگیره.
آره.
هرچند که من تو مانیفست ارزشیم این هست که اگر یه دیدگاه خوندی حتما دیدگاه مقابلش هم بخون.
مانیفست ارزشی شخصیت یا مانیفست ارزشی
برای پادکست؟ برای پادکست. اینطوریه که حتما دیدگاه مقابلش هم یکی دوتا بخون. مثلا تو اپیزود فراماسونری انقدر دیدگاه متفاوت بود، من نمیام مثلا بگم این خوبه این بده این طرفی. میام میگم ببینید اینا اینجوری گفتن، اونا اونجوری گفتن، اینا هم اینجوری گفتن دیگه. قضاوتش این که شما چه دیدگاهی رو انتخاب بکنید با شماست. در حقیقت تو پادکست من میاد میگه که آقا یه سری ایده وجود داره حول این محور که چپایی ها اینجوری میگن، راستی ها اینجوری میگن، بالایی ها اینجوری میگن، اونوری ها هم اینجوری میگن. شما بدونید قصه از این
قراره.
از این قراره. حالا دیگه کدومشو میخواید انتخاب بکنید میل خودتونه. من زیاد تو این من فقط قصه رو میخوام باز بکنم که چنین چیزی هست. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده و واقعا چی درسته و چی غلطش توی پادکست من جواب این سوال رو نمیگه.
گفتی چپیا و راستیا، یاد همین اپیزود آخرت افتادم. من یه جاهایی که مثلا وقتایی دارم پادکست ها رو گوش میدم یه قسمت هایی هی مغزم شروع میکنه هی اذیت کردم. مثلا تو این اپیزود حالا اگه درست یادم باشه داشتی میگفتی لیبرال ها که دموکراتن و چیان چپن، یه همچین چیزی داشتی.
نه اینجا چیزی نگفتم. یکی هم یه بار خیلی موقع پیش میاد یه کامنتی میان میدن که آقا این اینجوری نیست. میگم یه بار دیگه قشنگ کلمه هایی که من انتخاب کردم.
آره من ممکن اشتباه
کلمه هایی که من انتخاب کردم، چون حتما من دقت میکنم جایی که مثلا مطمئن نیستم حتما یه شاید میذارم قبلش. آه. یا مثلا میذارم بعضن یه اینجوری چیزی میگم
خیلی،
ولی چون اون لحظه اون طرف یه دیدگاه خیلی خاصی نسبت به اون ایده داره آتیشی میاد میشه این نمیدونم اون اومده چپ این خودش راست. آقا نه من چپ نم راست هیچ.
حالا اینا که نگو. ولی این اپیزود اتفاقا اپیزود آخر، حالا آخری موقعی که ما داریم این در واقع مصاحبه رو انجام میدیم دیگه، شاید وقتی مخاطبین گوش میدن اپیزود بعدی هم اومده باشه که موضوعش هم خودت لو دادی، ایدز فکر کنم بعدیاره. تو اپیزود آخر در مورد دموکرات ها و جمهوری خواه ها داشتی میگفتی که اون زمانی که اومدن به سر بردهداری جنگیدن، در واقع جمهوری خواه ها اومدن چیز بودن دیگه، مخالف بردهداری بودن و این جنگ داخلی آمریکا شد و اینا. یه جورایی این نگاه غالب رو مثلا گفتی تو هم که انگار جمهوری خواها به خاطر مثلا یه، حالا نمیدونم خیلی ها ممکنه واقعا نقدرم داشته باشن، به خاطر همون مسائل اخلاقیش که اینو نگفتی ها، ولی انگار که مثلا به خاطر اینکه بردهداری چیز بدیه اومدن جنگیدن و میخواستن که بردهداری آزاد بشه، چون حالا نمیدونم فکرشون این بود.
نه دیگه ببین این دقیقا همون جایی که میگم میشه تحلیل آدم ها. به خاطر اینکه ببین من وارد تحلیل نمیشم، ولی اگه کسی مثلا مثل خودت
خوب.
اطلاعات داشته باشه، اطلاعاتش هم بعضن با حال اون اینتونیشن فرق داشته باشه.
نه ببین اتفاقا تو اینتونیشنی نداشتی، ولی من داشتم فکر میکردم پشت این قضیه یه بیس سیاسی اقتصادی وجود داره، اونم اینه
پشتش
که
پشتش دقیقاً بیس اقتصادی وجود داره، به خاطر
اینکه جمهوری خواها اون موقع چیز بودن دیگه، زودتر از جنوبیا صنعتی شدن، نیاز به کارگر داشتن.
دقیقاً آره. بحث همینم هست، فقط بحث اینه که این که من نگفتم اونشو اصلا دلیلی برای این که جهت داره نیست. من باید
میدونی چیه، جهت دارو نمیخوام بگم، ولی بعد یکم جلوتر رسیدی به اینجا که جمهوری خواها چی شدن دیگه، رفتن سمت بیشتر تجارت مسلکی و در حالی که اگه اینو میگفتی شاید ما میدیدیم که آقا این تجارت مسلکی از اول بود تو جمهوری خواها، یعنی اون که مخالف بودن با بردهداری هم سر همین موضوع بود اصلا، یعنی تغییری به حساب نمیاد.
اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم همش میشه جمله های اضافه کرد به پادکست، اینجا باید اینو مثلا بهش اضافه می‌کردی، اونجا باید اینو بهش اضافه می‌کردی.
چه جوری تصمیم
می‌گیری
که
یه موقعی تایم رو نگاه می‌کنم، یه موقعی به اهمیت موضوع نگاه می‌کنم، ببینم چقدر این تیکه از اطلاعات الان حیاتیه اینجا و چقدر مسیر کلی پادکست رو داره عوض می‌کنه و چقدر داره تو ماچ دیتیل میده و ممکنه من اون مخاطب عام رو از دست بدم به خاطر این همه دیتیل دادم، به خاطر اینکه چند تا تکنوکرات انقدر حساسن که اینش غلط نبود. نه
اوکی.
من تیکه اطلاعات غلطی رو نمیگم، میدونی چی؟ جلوتر ممکنه اینو باز بکنم. گفتم من اطلاعات درجه 1-2-3 پایین تر باید بری ریالاینمنت هیستوری رو کامل بخونی، مگه میشه تاریخ آمریکا رو مثلا تو 40-50 دقیقه مثلا در آورد؟
حالا شاید یکم سلیقه‌ای باشه، یعنی من بوده مثلا به نظر من اون خیلی چیز بولد میاد، حالا ولی
نمیتونی بگی مثلا یه تیکه نمیتونی بگی غلط بود، مثلا میگه چرا این تیکه‌شو به ما نگفت، جلوتر گفتم هیچیش غلط نیست. میدونی چی میگم؟
یه دو تا سوال کوچولو دیگه هم ازت بپرسم. یکی این که یه قسمتی از پادکست بوده که خیلی مطالبی که میدی خب بالاخره اخبار هست و به قول خود چیزای سیاسی و اینا هم توش هستش، یا یه چیزایی مثل بحران آب، چیزی که خیلی اذیتت کرده باشه، حالا اپیزود یکی مونده به آخر که اصلا خودت گفتی یک مسئله شخصی بود بر اساس اون مسئله شخصی که در واقع برای مادرت بیماری پیش اومده بود اپیزود سرطان رو ساختی، ولی چیزی حالا هستش که خیلی اذیتت کرده باشه یا تکونت داده باشه تو این اپیزودی که ساختی؟
از چه جهت؟
خب مثل این که نبوده چیزی. نه کلا نمیدونم، مثلا فرض کن بحران آب مثل برای خیلی از مخاطبا یه چیز
سنگینی.
آره سنگینی بود، ثقیلی بود.
نه خود اپیزود نه، نه کامنت ها هم که خب نه زیاد، آدم ها میتونن همه جور کامنتی بدن دیگه.
خب خیلی پس این چیز رو اذیت نمی
کنه. نه اذیت نمی کنه.
خب خوبه. آخرین سوال این که یه قول به ما بده، خودت هم تعیین کن چه قولی در مورد پادکست، مثلا نمیدونم بگو من 100 سال میخوام این پادکست رو ادامه بدم و همینجا قول میدم به شما که 100 سال پادکست بسازم، نمیدونم هر چیزی که خودت فکر میکنی.
آره داستان پادکست برای من یه ذره بیشتر یکم بعدای شخصی هم داره، یعنی بحث مسئولیت اجتماعی هم هست، جدا از این که حالا داره بود بیزنسی هم به خودش میگیره، ولی من روز اول به خاطر این بودش شروع نکردم. اولا که علم خودم رو زیاد میکنه به خاطر اینکه مجبور میشم اینا رو بخونم، دو اینکه دوست دارم این علمو به بقیه هم بگم، تو ذهن من تا آخرین لحظه که صدام در بیاد هست و یه روزی تو خیالاتم، حالا نمیدونم واقعا شاید این خیال یه روزی مثلا 70 سالمون شده یه جایی ما رو دعوت کردن گفتن ایشون 70 ساله داره پادکست می، تو خیالم اینه که یه روزی که چه میدونم حتی اگه من دیگه مردم تمام شد یه چیزی از خودم گذاشتم، شاید یه جاییه که 1000 تا اپیزوده راجع به 1000 موضوع مختلف و که همه این 1000 تا موضوع رو برای همه آدمایی که دوست دارن بدونن، ولی به همه اون دلایلی که گفتم ثقیله، سخته، وقت ندارن، این هزار تا موضوع، این گنجینه ایه که همیشه من از خودم میذارم و این دنیا رو ترک میکنم. حالا شاید هم بچه هم بعدن یه روزی ادامه دادم، ولی آره من تا الان تو ذهن من اینجوریه که تا آخر عمر.
چه خوب چه خوب، من اینو به شوخی گفتم. جدی جدی. پس از فرشاد قول گرفتیم که تا آخر عمر برای ما پادکست بسازه. مرسی، متشکرم، خیلی گفتگوی جذابی بود و خوشحال شدم.
و همچنین
یه قسمتی رو اختصاص بدم به معرفی پادکستایی که تازه شروع به کار کردن و یکی دو تا اپیزود ازشون منتشر شده. شما برید گوش کنید، ما هم بهشون گوش میدیم، بعدم بیشتر میتونیم در موردشون حرف بزنیم. یکی از این پادکست ها که اخیراً باش برخورد کردم اسمش از پادکست آن، به انگلیسی توی توییتر اسمش هست This is on podcast. توی پادکست آن به طرف اکانت توییترش گفته که ما داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم. بریم گوش کنیم، خودمون رو جاشون بذاریم، ببینیم چه جوریه. یه پادکست دیگه هم داریم به اسم رادیو دی. رادیو دی توی توییترش نوشته نگاهی نقادانه به مفاهیم. توی توییتر اکانتش از @radiodayfour، یه دونه فور انگلیسی تهش هست. خب اینم نگاهی نقادانه به مفاهیم داره. آها، یه چیزایی در مورد لکان من اینجا میبینم. به نظر میرسه حال و هوای فلسفی و اینا داشته باشه. بله، مثلا متن قانون از دیدگاه لکان، آگامبن. خوبه، این خوراک بچه‌هایی که فلسفه و اینجور چیزا دوست دارن. پادکست دیگه‌ای که میخوام معرفی کنم، اپیزود دومش تازگی منتشر شده، یه ذره از این دو تا قدیمی‌تر به حساب میاد، به اسم جارگوشه. جارگوشه در مورد زبانه. قسمت دومش هم اسمش از واژه. قسمت اول رو من گوش دادم و واقعا خیلی جالب بود به نظرم. بهتون پیشنهاد میکنم گوش بدید. یک کم حالا هوای ادبی داره و در مورد نزدیکی زبانها و فرهنگها داره صحبت میکنه. همین الان که در مورد پادکست جارگوشه براتون گفتم، خوبه در مورد یه پادکست جدید دیگه هم حرف بزنیم به اسم پادکست لوح سفید. این پادکست کلن در مورد زبان شناسیه. اصلا فکر میکنم مثلا جارگوشه یکم حال هوای ادبی بیشتری داره، پادکست لوح سفید یکم همچین حال هوای آکادمیک تر، آکادمیکه نه ولی مفهومی تر و تئوری تر دیگه. خودش توی توییترش گفته مفاهیم زبان شناسی و کاربرد آنها در زندگی روزمره که شاید به آنها توجه نمی کنید. بعد قسمت اولم اینطوری که من گوش دادم در مورد تاریخچه به وجود اومدن زبان و همچین چیزایی بود. یکی دیگه از پادکست‌های جدیدمون پادکست بایوکست که خشایار نور می‌سازه این پادکست رو و تاریخچه زندگی یه آدمی رو تعریف می‌کنه. قسمت اولش گویا در مورد زندگی ایلان ماسک بوده، من توی پلیلیستم هست ولی هنوز وقت نکردم گوش کنم، ولی راستش رو بخواید خیلی هیجان دارم که زود برم گوشش کنم. یه پادکست جدید دیگه هم داریم که آخرین پادکست اولیه این اپیزودمونه، به اسم پادکست شیرکاکائو. البته پادکست شیرکاکائو ممکنه یکم بهش بر بخوره چون تا الان دو تا اپیزود بیرون داده، ولی این پادکست رو احسان حاجیان میسازه و توی توییترش گفته ماجراهای کمتر شنیده شده ما انسان‌ها از گذشته‌های دور تا الان، ماجراهایی که بیشتر از این که آموزنده باشن سرگرم کننده و کنجکاوی برانگیزن و قراره ما تا ما یه دونه شیرکاکائو درست می‌کنیم بر خودمون و می‌خوریم یا مثلا میریم سر کوچه یه شیرکاکائو می‌خریم و می‌خوریم بتونیم به این ماجراها گوش بدیم. قسمت میخوایم یکم در مورد این حرف بزنیم که شماها یعنی مخاطبین پادکستا چه نظراتی در موردشون دارید. خیلی از مخاطبین پادکستا توی توییتر هستن، به خاطر همین من بیشتر این نظرات رو توی توییتر دنبال میکنم. بعد یه نکته دیگه ای که هست اینه که خب شما دارین، یعنی مخاطبا دارن در مورد پادکستای مختلف نظر میدن،
اصلا اولیش رادیو داله. من هنوز رادیو دال رو توی اینجا توی این پادکست خودم معرفیش نکردم، نمیدونم حالا مثلا یه توضیح کوتاهی میتونم براتون بدم، یا همین که فرض کنم که شما خودتون اهل پادکست هستید و میدونید رادیو دال چیه، حالا یه جوری باش کنار بیاید دیگه. خب رادیو دال با مهاجرا معمولا صحبت میکنه، یه قسمتی جلوتر در موردش حرف میزنیم. نکته اینجاست که قسمت 23مش منتشر شده و با یه نفر صحبت کرده، با یه دوست عزیزی به اسم اوزی از آلمان. این خبری که از رادیو دال داشتیم. یه چیز دیگه در مورد رادیو دیو میخواستم بهتون بگم، اون موقع که تو قسمت‌های موسیقی معرفیش کردم. رادیو دیو معمولاً دیر به دیر منتشر میشه، ولی هر دفعه که منتشر میشه میترکونه. خودم که گوش دادم راستشو بخواید یه رو بیشتر نتونستم گوش بدم، چون خیلی بار روانی و عاطفی سنگینی داشت. این قسمتش در مورد مهاجرت و مثل اینکه هر کسی که گوش داده رو منقلب کرده. منم گذاشتم یه موقعی که حالم میکنم بهتره گوش بدم. ببینیم بچه‌ها در مورد این قسمت رادیو دیو چی گفتن. یکی از بچه‌ها گفته رحمم نداره که کی مهاجرت کرده یا نکرده، همه رو میسوزونه. دیگه چی گفتن بچه‌ها؟ یکی گفته که رادیو دیو بیش از حد نیاز خوبه. یه خودتون میتونید تایشو بخونید دیگه. چنل بی هم اپیزود 48ش تازگی معرفی شده. چنل بی رو اگه گوش ندادید اصلا این پادکست رو قطع کنید به چنل بی گوش بدید. فعلا سلبریتی پادکستامون چنل بیه. اپیزود 48ش در مورد یک آقای به گمانم به اسم مانیونگا گویا، که خب نمیدونم چیه دیگه، بریم گوش کنیم ببینیم چیه. بعد دیگه چه خبره؟ آها، یه پادکستی هم منتشر شده به اسم رادیو کاست. ببخشید که اینجوری میگم، من گوش ندادم ولی فکر میکنم پادکست قدیمی باشه، با اجرای آقای سید حسین حسینی که دور جدید شروع شده و هر روز صبح حوالی ساعت 9 میتونیم بریم گوش کنیم. بریم گوش کنیم که بدونیم چیه، یعنی من بدونم، حتما شما هم میدونید. یکی از دوستامون در مورد پادکست فردوسی خانی یه توییت جالبی کرده. پادکست فردوسی خانی رو امیر خادم میسازه و خب شاهنامه فردوسی رو میخونه. یکی از پادکست های خیلی دوست داشتنی امسال بوده و خیلی پر مخاطب. یکی از بچه‌ها در مورد پادکست فردوسی خانی گفته که امروز داشتم فکر میکردم یکی از نکاتی که این پادکست رو مقبول طبع مردم صاحب نظر کرده اینه که گوینده تک تک کلماتی که میگه در خدمت فهم شعره. ذره اظهار فضل، ذره منم تو کارش نیست. من دفعه بعد یادم باشه یه لیوان آب بذارم دم دستم که دهنم خوش نشه. کسی که این توییت هم کرده اسمش از پسرک، توییتر آقای پسرک. من قبلی هارم یادم رفت بخونم که کی چی گفته. خب در مورد پادکست لوگوس، پادکست لوگوس در مورد منطق و فلسفه که حالا بعدم بیشتر در موردش حرف میزنیم، ولی یک آمار جالبی داده از تعداد شنیده شدن هر اپیزود تو اولین ماه انتشار. اگر شما پادکست میسازید یا کنجکاف هستید در این مورد، بد نیست که مراجعه به توییترشون بکنید و این آمار رو بالا پایین رفتن و تعداد شنیده شدنهای پادکستشون رو یه نگاهی بندازید. خب در مورد پادکست شیرکاکاو هم که بهتون گفتم تو قسمت معرفی پادکست اولیا، قسمت دوم شیرکاکاو منتشر شده و تو این قسمت ماجرای تاریخ نویس بخت برگشته ای را میشنوید که مجبور شده در مورد خرابکاری های یه نوزاد حماسه سرایی کنه. آها، تهش هم یه چیز دیگه گفته، در کنار این ماجرا با تاریخ کشور کره شمالی هم بیشتر آشنا میشیم. خوبه، جالبه. خب دم تحویل سال 2018 تحویل سال میگن اونا هم نه، سال نو میلادی هستیم و علی بندری کسی که پادکست چنل بی رو میسازه و انقدر محبوب و شناخته شده است که من احساس کردم نیازی نیست معرفیش کنم، ولی یه فراخوان داده بود که 8 اپیزود محبوب پادکست های فارسیمون رو منتشر بکنیم. من 8 اپیزود محبوب خودم رو توی ویرگول منتشر کردم، وبلاگ ویرگول، ولی تقلب هم کردم نتونستم فقط 8 رو انتخاب کنم، بیشتر شد. مثلا اینجور شد 8 به اضافه 1، 8 به اضافه 2. دوستای دیگه هم اپیزودهای محبوبشون رو چه توی توییتر چه توی ویرگول معرفی کردن. اینا رو یک مومنتشون کردم توی توییتر. مومنت اگه نمیدونید، مومنت یک تعدادی توییته که پشت سر هم جمعشون میکنیم به شکل یک مجموعه. و اگه دوست داشته باشید توی کانال رادیو لاله هستش، میتونید بهشون رجوع کنید. اگر میخواید تازه پادکست گوش دادن رو شروع کنید، فکر میکنم پیشنهادهای خوبی بینشون پیدا میکنید که چه پادکستی رو گوش بدید. دوباره یه خبر دیگه داریم از چنل بی و آقای علی بندری که چنل بی رو میسازه. چنل بی یه سایت مخصوص خودش داره به اسم channelbpodcast.com. چنلش هم که خب میدونید که channelbpodcast.com. یک متن نوشته آقای علی بندری در مورد راهنمای انتخاب میزبان برای پادکست ها. اگر میخواید پادکست بسازید یا تو فکر ساختن پادکست هستید، متنای علی بندری همیشه کمک میکنه با آدم، حتما یه مراجعه بکنید. یه چیز بامزه دیگه هم که دیدم اینه که یک اکانت توییتری ساخته شده به اسم مدکست، که به نظر میرسه که اکانت توییترش رو زودتر از پادکستش ساخته. اکانت رو ساخته و به ما وعده داده که میخواد یک پادکستی در مورد مسائل پزشکی بسازه. خب باش، منتظریم بسازه، ببینیم که موضوع چیه. آها، در مورد این اپیزود رادیو دیف که در مورد مهاجرت بود و گویا که نه، خودم هم گوش دادم، خیلی سوزناک بود، یکی از بچه‌ها به اسم علیرضا شفیعی توییت کرده، از دیشب همه دارن راجع به قسمت جدید رادیو دیف و رادیو مرز صحبت میکنن و همه هم متفق قلقل دارن، میگن خیلی خیلی غمگینه، آدم نمیدونه گوش کنه یا گوش نکنه. نمیدونم اینایی که دارم در مورد رادیو دیو و این قسمت رادیو مرز میگم، برید گوش کنید، خیلی خوبن این قسمت ها. یه جورایی مسائلیه که این روزا هممون باش درگیریم و رادیو مرز هم که الان در موردش توی این توییت خوندیم، پادکستیه که مرزی رسولی درست میکنه و قسمت آخرش، یعنی قسمت ششم، اون هم بر حسب اتفاق در مورد مهاجرت بود. اون هم خیلی اپیزود تاثیرگذاری بود. حالا که رفتیم سراغ رادیو مرز، بریم توی توییتر خود مرزی رسولی و رادیو مرز نگاه کنیم که گفته اگه در مورد موضوعاتی که میرم سراغشون تجربه متفاوتی دارید که در اپیزود غایبه، خوشحال میشم بنویسید و بفرستید که در تکمیل اپیزود منتشرش کنم. پادکست تراول کست که از اسمش تقریبا مشخصه در مورد چیه، در مورد مسافرت دیگه، حالا اسمش به انگلیسیه، توی اکانت توییترش گفته که فصل دوم تراول کست منتشر شده و یلدا رو هم تبریک گفته. البته الان که شما این پادکست رو میشنوید ما دیگه یکم از یلدا گذشتیم، ولی خب میتونید فصل دوم تراول کست، البته اول برید فصل اولش رو گوش کنید، نمیدونم، شاید مثلا این فصل دوم بخواید گوش کنید. آخرین چیزی هم که میخوام براتون بخونم در مورد پادکست تاریخانه ی تاریخه، که گفته که خطاب به کسایی که پادکست گوش میدن، گفته هر جا که پادکست ها رو میشنوید اگه امکان نظر و امتیاز دادن داره حتما چند جمله بنویسید و امتیاز بدید. زمان کمی از شما میبره ولی خیلی به پادکسترها کمک میکنه که از جملات مثبت شما انرژی بگیرن و از انتقاداتتون استفاده کنن تا پادکست با کیفیت تری رو تولید کنند. فکر میکنم توصیه خیلی خوبی بود برای انتهای اپیزود اول رادیو لاله. امیدوارم اگه شما تا الان اهل پادکست گوش دادن نباشید، الان دیگه قانع شده باشید که برید و یه امتحانی بکنید. هدف همه ما اینه که این رسانه رو بیشتر گسترش بدیم و هم آدمایی بیشتری پیدا شن که پادکست‌های زیادتری بسازن و هم کسایی که بیشتر گوش بدن و ازش لذت ببرن. امیدوارم خیلی زود بتونم اپیزود دوم رو هم براتون بسازم. فعلا روز و شب شما خوش و پر پادکست.